بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا و هادينا بالحق الكهف الحسين و غیاف المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. صلی الله علی محمد علیکم السلام احمد و علیکم السلام. شب جمعه است، شب استجابت دعا در شبهای نورانی ماه رجب که به یک معنا متاسفانه رو به اتمام. خوش به حال کسانی که نورانیت این ماه رو موفق بوده باشند که درک بکنند. با توجه طلب کنیم در این شبهای جمعه آخر ماه رجب کم کم که با اتمام این ماه خداوند چشمان پر معصیت و گناهکار ما رو به جمال مولامون مقتدامون حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا منور بکند. صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. انما انت منذر و لکل قوم حاد. مباحث دو سه جلسه گذشتمون در شبهای جمعه رفتیم به سراغ معارف اهل بیت در موضوع هدایت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام. عرض داشتیم که خدای منان وجود مقدس خاتم الانبیاء رو به عنوان انذار دهنده برای عالمیان معرفی فرمودند. یکی از وجوه تمایز پیغمبر خاتم نسبت به بقیه انبیاء در طول تاریخ این نکته مهمی است که امشب و الان میخوام عرض بکنم. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیهم السلام نخستین پیامبر هستند در دوران جدید خلقت. ایشون پدر ما هستند. مقام ابوت نسبت به تمام انسانها در این 10-12 هزار سال دارند. نبوتشون برای شخص خودشون، همسرشون جناب حوا و فرزندانشونه. یک مبحثی رو داریم تحت عنوان تفاوت رسول و نبی در عقاید و معارف اهل بیت. رسول با نبی متفاوته. نبی از ریشه نبع به معنای خبر هست، خبر مهم، البته خبر مهم، خبر بزرگ، مثل سوره نبع اما یتساءلون عن النبع العظیم. نبع به هر خبر عادی نمیگن، به اخبار مهم میگن نبع. نبی برگردانده شده یک کلمه نبع به معنای خبردار، کسی که خداوند او رو خبردار میکنه، یعنی از غیب یک سری اخبار، آگاهی، احاطه به او میده. دست شما به این میگن نبی. اکثر قریب به اتفاق انبیاء الهی و رسولان الهی اینها نبی بودند، یعنی خبردار بودند. حوزه کاریشون هم اشلهاش متفاوته. در میان 124 هزار پیغمبری که معرفی شدن در معرفی اهل بیت، اکثریت اینها انبیایی هستند که فقط برای خودشون خبر دارند. اینها مأموریت ابلاغ به احدی رو ندارند، فقط خودش خبر داره. از این 124 هزار نفر انسان ممتاز، پاک و برگزیده و برجسته الهی که اون سپایه اصلی ایمان رو که معرفی کردیم، ایمان یعنی این سه کلمه: حق پذیری، امانت و تعهد، صداقت. ایمان یعنی اینها. اینها ممتازترین و پاکترین افراد بودند، هر کدومشون در اعصار خودشون نسبت به این خصائلی که گفتم. اینها مقام نبوت دارند. پس نبی یعنی خبردار. انبیاء 124 هزار گانه اکثرشون نبوتشون شخصی بوده، یعنی حتی اینا مأمور نبودن به همسر و فرزندان خودشون بگن که ما پیغمبر هستیم و نکردنم این کار رو. یه عده دیگری از اینها نبی بودند اما مأمور بودند برای خانواده خودشون، یعنی نبی بودند در خانواده خودشون. اینا مأموریت داشتن خانواده خودشون رو به صراط مستقیم رهنمون باشند، هدایت کنند، انذار بدهند. این انبیا. باز تعداد اینها نسبت به درجه بعدی بیشتره. اینا پیامبران خانوادهشون بودند. اینها آیین جدیدی رو هیچ کدام نیاوردند. معمولا دعوت کردند به یک نبی، یا در حقیقت دقیق تر اگر بخوایم بگیم به رسولی که مبعوث بوده بر یه جامعه بزرگتری. هنوز چون نمیخوام تعریف رسول رو بگم تو نبی هستیم، میخوام پله پله بریم جلو. پس انبیا یه عده زیادیشون نبی بودن، خبردار بودن، با خدا در ارتباط بودن، وحی دریافت میکردند برای خودشون. یه عده دیگر از انبیا نبی بودند برای خانواده خودشون. یه عده دیگری از انبیا نبی بودند برای قبیله خودشون. یه عده دیگری از انبیا، هرچی میایم پایین تر تعداد این انبیا کمتر میشه. یه عده دیگری از انبیا هستند، اینها مأموریت داشتند در اون وادی، در اون شهر و دیاری که بودند نبوت میکردند، مردم رو هدایت میکردن، انذار میکردن، تبشیر میکردن، از کارهای زشت باز میداشتن، به کارهای خیر دعوت میکردن، خودشون فاعل و عامل خیر بودند و مبری از گناه و کارهای زشت بودند، الگو و اسوه میشدن برای جامعه‌ای که درش زندگی میکردن. چند طبقه شدن تا الان آقا؟ 4 طبقه. یه عده دیگری از انبیاء هستند که حوزه به قول امروزی استحفاظیشون یه خود بزرگتره. اینها مقام رسالت هم دارند. همه رسولان نبی هستند، اما همه انبیا رسول نیستند. تعداد رسولان نسبت به انبیا خیلی پایینه، عددشون کوچکه، امتیازاتشون بزرگتره. اینها آدمهای قدیستر، پاکتر، آقازادتری بودند. در میان رسولان اونهایی که مأموریت هدایت، تبشیر و انذار و رسالت به اصطلاح داشتند، باز عده ای از اونها مخصوص یک قوم یا یک قبیله بودند. ما بیشترین انبیایی که میشناسیم انبیاء بنی اسرائیلند، به یه علت خاصی، حالا توضیحش رو هم عرض میکنم. یه شبهه رو هم همینجا پاسخ بدم، چون زیاد گاهی از ما پرسش میشه، تو اینترنت هم دیدم خیلی این شبهه پخش شده و بچه شیعه ها، بچه مسلمان ها بلد نیستن جواب بدن، هی اذیت شده بودند. شبهه اینه که چرا تمام انبیا در بین النهرینند؟ مگه بقیه مردم روی کره زمین آدم نبودند؟ مگر اینها نیاز به هدایتگر و مربی برای اینکه رشد پیدا بکنند نداشتند؟ چرا؟ ما بیشتر انبیاء بنی اسرائیل به همون معرفی شده. سراغ اهل بیت هر کس بره، از انبیاء دیگر هم سرنخهایی به اون معرفی کردند، چه اونهایی که مشهورند مثل جناب زردشت. ما در روایاتمون، برخی روایاتمون اشاره دارد که زردشت اصلی، نه اون زردشتی که آتش پرستای امروز زردشتی ها میشناسند و معرفی میکنن، تحریف شده است آینه ایشون، اون زردشت اصلی یکی از انبیا بود. در مورد بودا شبهه است، یعنی برخی از روایات یه چیزهایی در موردش گفتند، برخی نه، ردش کردند به عنوان یک رجل الهی، یک نبی. دقت میکنید؟ البته اینها مأمور تبلیغ نبودند، اینا رسول نبودند، دیگران اومدند از اسامی و القاب و جایگاه اینها در میان مردم سوء استفاده کردند، برای خودشون یه دکانی درست کردند. دقت فرمودی؟ مثل، خیلی مهم بهتون عرض کنم، مثل آیین مسیحیت. آیین مسیحیت یک آیین درون گروهی درون بنی اسرائیل بوده. حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شدند، رسولند، اما برای بنی اسرائیل، نه برای اقوام و قبایل و کشورها و کره زمین. رسولند، حضرت عیسی فقط مأمور تبشیر و انذار بنی اسرائیل بودند. آمدند، قرآن هم معرفی میکنه به همین صفت حضرت عیسی رو دیگه. حضرت عیسی مبعوث شد برای دو امر: انذار دهد بنی اسرائیل را به خاطر تحریفاتی که در آیین موسی انجام دادن، تغییر و تبدلاتی که انجام دادن، دین رو به تحریف کشوندند، مردم رو به گمراهی کشوندند، احبار و رهبانشون. حضرت عیسی آمدند اینها رو انذار دادند که دست از این کار بردارید. اگر دست از این کار بر ندارید، به زودی بعد از من اون رسول خاتمی که همه انبیا مژده و بشارت ظهورش رو دادند به نام احمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور میکنه و بابت این تحریفا پدرتون رو در میاره که دین خدا رو تحریف کردید. منتها بعثت حضرت عیسی کدام قبیله؟ فقط و فقط بنی اسرائیل. همین امروز اگر ما همه یهودیان عالم رو فرض کنیم بنی اسرائیل بودن، که خیلی هاشون نیستند، آیین یهود ممنوع تبلیغه، یعنی یک یهودی حق نداره هیچ غیر یهودی رو تبلیغ به آیین یهود کنه، حرامه. دقیقاً آیین مسیحیت هم همین شکلی بوده. دقیقا همین شکلی بوده. یه شیر ناپاک خورده ای، اسمش به گوشتون بخوره تا بعدها انشالله سر فرصت شناسنامش رو بیوگرافیش رو باز کنیم، به نام پولس، مشهور در میان مسیحیان به نام پولس رسول، پولس مقدس، او رو از حضرت عیسی بالاتر میدونن. ایشون آمده آیینی رو که در اون گروهی مخصوص فقط بنی اسرائیل بوده برای سوء استفاده شخصی، که به اسم حضرت عیسی برای خودش دکان و دستگاه و پول و ثروت و مرید و مراد درست بکنه، اومده این آیین رو تبلیغ کرده در غیر بنی اسرائیل. امروز مسیحیت شده دین جهانی. اگر گفتم همه یهودیای امروز روی زمین رو ما از نسل بنی اسرائیل فرض کنیم که نیستند، خیلیشون قلابیند، تعداد اینها امروز در کره زمین، این کشور اسرائیل و یه تعدادی که تو امریکا و جای دیگر دنیا هستن، از 10-15 میلیون نفر بیشتر نمیشه. تمام انبیایی که ما ها میشناسیم اکثرشون انبیاء بنی اسرائیلند، برای اینکه بنی اسرائیل رو از انحراف دور کنند. چرا؟ به دلیل امتیازی که خداوند به جناب اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیه السلام داده بود. امتیازش هم یه وقتی خدمتتون عرض میکنم. خب این حواشی بحث بود، برگردیم به اصل بحث. نبی از ریشه نبع به معنای خبردار. انبیا رو دستبندی کردیم طبق آنچه که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، به انبیایی که فقط نبی خودشون بودند، به انبیایی که نبی خانواده بودند، انبیایی که نبی قبیله بودند، انبیایی که نبی شهر دیار بودند، و انبیایی که یواش یواش اومدیم بالاتر به رسولان رسیدیم. اینها مسئول بودند، ارسال شدند برای اینکه دیگران رو تربیت بکنند. باز همه اینها آیین جدیدی با خودشون نیاوردند. به عکس اون چی که شما تصور میکنید و شنیدید، آیین مسیحیت یک دین نیست. حضرت مسیح در همین اناجیلشون هست، اناجیل چارگانه معتبر، حضرت مسیح میفرمایند من نیامده ام که حتی یک آیه از تورات را نسخ کنم، بلکه حجت بر شما همان تورات است. من برای دو کار آمدم، دو کاری که عرض کردیم، انذار احبار یهود از این نامردی که در دین خدا کردند و دست در دین بردن، مردم رو گمراه کردند، دو، بشارت به این که اون موعود بشارت داده شده خدا توسط همه انبیا به زودی پس از من در شبه جزیره مبعوث میشه، آماده باشید. به این دلیله که شما چند قرن قبل از تولد پیغمبر خاتم ما شاهد مهاجرت اقوام یهود از بیت المقدس، از فلسطین امروزی، به حوالی مدینه هستیم. یهودیان به دلیل بشارت حضرت مسیح که به زودی پیغمبر خاتم در شبه جزیره ظاهر میشه، سرزمین پربرکت خوش آب و هوای مدیترانه‌ای فلسطین امروزی، لبنان امروزی رو ترک کردند، اومدن کجا ساکن شدند؟ در ریگزارها و بیابانهای عربستان. چرا؟ چشم انتظار بودند. تمام انبیا از حضرت آدم تا نوح تا ابراهیم تا حضرت موسی و عیسی، اینها هر نبیی که در میان اینها بوده، اولین دعوتش، حتی قبل از توحید، جلسه پیش اشاره کردیم تعداد روایات معرفی پیامبر و اهل بیت هم در شیعه هم در سنی هم در ادیان گذشته بیش از احادیث، روایات و آیاتی است که راجع به توحید داره حرف میزنه. چون بدون مربی نشانده شده از طرف خدا روی زمین، شما خدا رو نمیتونی بشناسی، توحید رو نمیتونید بفهمید که یعنی چی. خب حضرت عیسی رسول است، بله، اما آیین و دین جدیدی دارد؟ خیر. حضرت موسی رسول است، بلی، دین جدیدی رو آورده؟ بلی، اما برای بنی اسرائیل. تنها نبیی که دین جهانی داره و مبعوث است برای جهانیان و دستورات و احکام او قرار است که جاری باشد در جهان تا ظهور خاتم الانبیا، حضرت ابراهیم علیه السلام، جد امجد و بزرگ پیغمبر خاتم. در قرآن نگاه بکنید، آیاتی که انبیاء مختلف دارن میگن بر چه دینی هستیم؟ دین آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. دین حضرت ابراهیم یک نامش همون اسلامی است که پیغمبر آمدن تجدیدش کردن، یک نامش نام حنیفه. به پیروان آیین ابراهیمی میگفتند حنفا، حنفا. حنیف در لغت به معنای یکتا پرسته، کسانی که فقط و فقط خدا رو پرستیدند و در طول دهها قرن هیچگاه جز خدا رو پرستش نکردند، که تمام اجداد پیغمبر، عبدالله، عبدالمطلب، اجداد امیرالمؤمنین، همشون تا خود ابراهیم نه تنها بر دین حنیف بودند، مادرانشون هم همینطور، فاطمه بنت اسد رو مثال زدیم، جناب خدیجه غرا رو مثال زدیم، اینها همه بر دین حنیف، همون دین اسلام ابراهیمی بودند تا خود حضرت ابراهیم. هیچ کدام از اینها شرک در گوشت و پوست و خون و روح اینها هیچگاه جریان نداشته. کنتم نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجازا. یک زن، یک مادر، یک دامان، یک پدر که ذره گرد شرک، گرد کفر بر دامانش بوده باشه در اجداد پیغمبر خاتم وجود نداره تا خود آدم. پس حضرت نوح دعوتشون دعوت جهانی است، اما آیینشون به اندازه آیین ابراهیم جهانی نیست. همه اینها بر فطرت و اسلامند انبیا، اما ابراهیم علیه السلام جایگاهش در میان تمام انبیا ممتازه، ممتازه. چرا؟ معاملاتی با خدا کرده که اون معاملات رو هیچ کس دیگه نکرده. خدا مجانی چیزی به کسی نداده. بنای خدا در خلقت بر فضل، بنای خدا در خلقت بر فضل. اما یک کسی که در باره خدای ذوالفضل یک قدم برای این خدا برداره، یک قدم به این خدا نزدیک شه، یک قدم برای این خدا سر رو خاک بگذاره از روی تواضع، اخلاص، کوچکی کردن در مقابل خدا و اهل بیت پیغمبر و خود پیغمبر، سنت خدا اینه. خدا اون آدم رو بزرگ، هر شخصیتی در طول تاریخ در از دیدگاه خدا دیدید جایگاهش ممتاز تره، فوت کوزگریش اینه. چرا اون جایگاه رو داره؟ اگه مطالعه کنی، تحقیق کنی، اهل فهمم باشی، اهل عمل هم بخوای بشی، میبینی هر که در این بزم مقرب تر است، خاضعانه و خاشعانه تر اظهار غلامی کرده در مقابل اهل بیت پیغمبر، امیر مؤمنین و فرزندانش. نه از علما و آدم ها، از انبیا، از نوح و ابراهیم دارم سخن میگم، از آسد فلان و عاشق فلان صحبت نمی کنم. روایتی رو همین امروز ظهر داشتم می دیدم، کلمه رب در قرآن هر جا اومده الزاماً به اسم خدا نیست. به مبین کتاب قرآن اگر مراجعه بکنید می بینید رب اکثر جاهایی که در قرآن اومده منظور امام زمانه. و اشرقت الارض به نور ربها، امام صادق قسم میخورن رب منظور امام الارض، رب الارض، امام الارض، این منظور الله نیست. اشرقت الارض، شب جمعه است. یا صاحب الزمان، همیشه گفتم انهم یرونه بعیدا، دشمنان تو هن که ظهور تو رو دور میپندارند. ما به لطف و فضل خدا پر امیدواریم و نراه و قریبا، ما ظهور تو رو نزدیک میدونیم، آماده هستیم، لحظه شماری میکنیم. میشه خدایا اون جمعهی که سحرگاه جمعهی که حجت تو پرده خانه تو کعبه رو میگیره و تکان میدهد و میفرماید انا بقیت الله، من اراد ان ينظر الى آدم فانا آدم، هر کس میخواد به آدم ابوالبشر نگاه بکنه من آدمم، و من ينظر ان يرى نوح ان ينظر الى نوح فانا نوح، هر کس میخواد به نوح نبی و کراماتش و معجزاتش نگاه بکنه من مهدی نوحم، هر کس میخواد نگاه بکند به ابراهیم خلیل الرحمن انا ابراهیم، هر کس میخواد نگاه بکند به موسی و عیسی، هر کس میخواد نگاه بکند به خاتم و انبیا محمد مصطفی شده خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه بکند به من مهدی، انا بقیت الله، انا السمسام المنتقم. هر کدوم از این انبیا به جایی رسیدند که دیگری بالاتر از اون نتونسته بره، به دلیل خضوع، تواضع و کوچکیشون در مقابل این خاندانه، این سر نخ. میخوای تو زندگیت به جایی برسی؟ میخوای نزد خدا آبرودار بشی، بالا بری؟ در مقابل اینها خاضع باش، خاشع باش، خدمتگزار باش، امر اینها رو مطیع باش. اینها اومدن که دل من و تو رو پیوند بزنن، آشتی بدند با خدای ارحم الراحمین، با خدای اکرم الاکرمین. اون وقت از این خدا دوری کردن، قهر کردن، در خونه این خدا نرفتن، از لذت مناجات و نماز و نجوا با این خدا دور شدن، این بیچارگی ماست. خب انبیا آمدند، دست بندی و طبقه بندی انبیا رو گفتیم، رسولان رو هم اشاره کردیم. یه عده ای از رسولان مبعوث شدند بر همه بشر که تعدادشون بسیار اندک است. ابراهیم علیه السلام دیگه تموم میشه تا پیغمبر خاتم رحمت للعالمین، محبوب خدا، حبیب خدا، رسول اکرم. دیگر این انبیا و رسول چه کسانی هستند؟ اینها همچنانی که عرض کردم اکثرشون نبی هستند برای خود، خانواده، قوم، قبیله. اقلشون نبی هستن برای وسعت بزرگتر جغرافیایی. از نظر جغرافیایی در مکانهای مختلف هم سراغ روایات بریم، انبیا رو معرفی میکنیم. گفتم این نیست که همه انبیا تو بین النهرین بودن. در آفریقا، جاهای مختلف آفریقا گشتم، تو روایات پیدا کردم تو منطقه حبشه چند پیامبر، تو منطقه افریقای مرکزی چند پیامبر، آفریقای جنوبی چند پیامبر، آسیای شرقی چند پیامبر، اینها رو داریم. سنت خدا اینه در هر جا باید یه حجت باشه که مردم رو، حجت رو معناش رو کردیم جلسه پیش دیگه، دلیل، راهنما، هدایتگر است حجت برای عالمیان، که رضا و سخط خدا رو به مردم معرفی بکنه. در این عصر حجت خدا، امام زنده من و شما، پدر مهربان و زنده من و شما، پدر غریب و مطرود من و شما، حضرت مهدی است که کم سراغش میریم. چرا؟ چون بد معرفیش کردن. چرا؟ چون غیبتش رو به منزله نبودش گرفتیم. حالا هر وقت ظهور کرد، حالا معلومم نیست به این زودیا باشه، انشالله ظهور کند. این امام، این پدر امروز در جامعه دست اندر کار داره. این مملکت و محبین و شیعیان خود و پدرش رو لحظه ای از مراقبت و مراعاتشون کلام خودشه، قفلت و بیتوجهی ندارد. ما چقدر به اون پدر زنده امروز توجه داریم؟ به عزیزانم همیشه این مثال رو میزنم، میگم که یه کسی ثروتمند باشه، امروز فعلا حالا تو بورس دیگه تو ثروتمندان دنیا آقای بیل گیتس ثروتمندترین انسان روی زمینه. این آقای بیل گیتس فرض کنید یه فرزندی داشته باشه، این فرزندش هیچگاه روی زمین غم و غصه روزی و گرفتاری مالی داره؟ پسر یا دختر آقای بیل گیتس؟ امام زمان ثروتمندتره یا این آقای بیل گیتس؟ امام زمان عالمتره یا فلان دانشمند و فلان اندیشمند بشری؟ امام زمان تو قدرتمندتره، قویتره یا فلان ورزشکار و فلان سهامدار شرکت و فلان مدیر کل؟ کدومشون بیشتر توجه ما به کدومه؟ جوانهای ما به کجا توجه دارن؟ کی مقصره؟ من و شما. نه اماممون رو خوب شناختیم، نه او رو خوب شناسوندیم. این رسالت من و شماست. روایاتش رو به مرور تو همین بحث گذاشتم که برسیم بهش بخونم، که اهل بیت نفس زدند، هرس خوردند که در زمان غیبت بشتابید، دست محبین شیعیان رو ما رو بگیرید، چون گرگا انقدر زیادند و انقدر زیاد میشن که این شیعیان و ایتام آل محمد، تعبیر شده به ایتام آل محمد، یتیم، یتیم یعنی سرپرستش نیست. دست ایتام آل محمد رو بگیرید، از شبکه‌های شیطان نجاتشون بدید. اجر، پاداش و مقامی که خدا برای این آدم‌ها معرفی کرده در عصر غیبت حضرت حجت، هیچ نبی و رسولی چون این جایگاهی رو نداره. گرفتید؟ فکر کنید در مورد این کلام. در عصر غیبت فرزندم مهدی، کسانی که او را بشناسند، متمسک به او و متوجه به او باشند و مردم را متوجه او کنند، اینها اشرفند بر مردم همه زمانها. جایگاهشون نزد خدا بالاتر است از همه مخلوقات. روایاتش رو به مرور میرسیم خدمت شما عرض میکنم. خب انبیا آمدند، طبقه بندی شدند، به انبیا آخری که میشناختیم، مشهوراشون، اونهایی که اولوالعزمن، اولوالعزمی اونها رو هم قبلا معرفی کردیم، کسانی که صاحبان عزم و اراده هستند. عزم و اراده درباره چی؟ درباره نصرت فاطمه و فرزندان فاطمه. هر کس زودتر سبقت گرفت از دیگران در اون عالم برای اینکه لبیک گفت به کلام خدا، چه کسی است که فاطمه و فرزندان او را بهتر و عالی‌تر نصرت دهد؟ و سابقون از سابقون اولئک المقربون، نخستین کسی که لبیک گفت در میان انبیا حضرت ابراهیم علیه السلام بود، چون اولین کسی بود که لبیک گفت به فاطمه و فرزندان فاطمه. مقام ابراهیم در میان همه انبیا غیر از پیغمبر خاتم ممتاز تر از همه است. یکی یکی آمده اند، اینها انذار دهنده هستند، تا رسید به حضرت عیسی علیه السلام، این انبیا. اما یک ستون دیگری هم خداوند روی زمین غیر از انبیا و رسولان داره. اونها کیا هستند؟ اونها حجت‌های خدا هستند. حجت‌های خدا در هر عصری در هر دوره روی زمین یک نفره، در حالی که انبیا در هر عصری ممکنه هزار نفر باشن. شنیدیم در روایات هست دیگه، بنی اسرائیل این نامردها انقدر خبیث بودند و انقدر کفران نعمت کردند، در روایت داریم که گاهی در یک صبح تا شام 70 نبی رو اینها کشتند. 70 پیغمبر رو بنی اسرائیل میکشتند در خودشون. بنی اسرائیل همه کره زمین نبودند و یه اقلیتن، مثل همین الان هم که اقلیتند. دقت فرمودی؟ 70 نبی رو چند جا داریم که از یک صبح تا غروب اینا سر بریدن یا کشتند. پس انبیا در هر دوره ممکنه که تعداد زیادشون توی منطقه، توی شهر، توی کشور، توی یک قاره، توی یک عصری در دنیا زندگی کردند. اما رسولان چی؟ نه، رسولان معمولا هر چند قرن یک بار آمدند. حجت‌های خدا چی؟ نه، در هر عصری روی زمین خداوند یک حجت زنده داشته که بقیه انبیا و رسولان حجیت خودشون رو از اون حجت داشتند. اینها مهم، ما تو عقاید و اعتقادات ما باید بفهمیم تا بتونیم تحلیلش بکنیم. پس حجت در هر عصری یک دونه است. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر اون حجت نباشه که عبادت خدا رو تام و کامل انجام بدهد، زمین اهل خودش رو فرو میخورد، میبلعد. زلزله ها و طوفان ها میاد کن فیکون میکنه، همون اتفاقی که در امت های گذشته گفتیم افتاده. این حجت در هر عصری یک نفره. گاهی حجت های خدا نبی هم بودند، اما الزاماً هر نبی حجت نیست و نبوده و بسیاری از اینها نبی نبودند. در معارف اهل بیت داریم اجداد پیغمبر تا حضرت اسماعیل، اینها در هر عصری حجت خدا بودند روی زمین. یعنی نبوت عیسی مسیح به حجیت اون جد پیغمبر اکرمه که هم دوره عیسی بوده. نبوت موسی کلیم الله حجیتش به اون حجتی بود از اجداد پیغمبر که هم عصر موسی کلیم الله بوده. نبوت هر نبی در هر دوره زیر مجموعه است، یعنی اون نبی زیر دست حجت خداست، حجت خدا بالا دست اوست. همیشه هم شناخته شده بوده، نه برای همه مردم، برای هر کس که هدایت بخواهد. هر کس در هر عصری هدایت طلب کند از خدا، میخواد در جنگل‌های آمازون باشه، میخواد در کشور آنگولا باشه، میخواد در شرق آسیا باشه، هر انسانی روی زمین سنت خداست از خدا واقعا هدایت طلب کنه. خدایا منو هدایت کن به حق، به صراط مستقیمت. اصلا ندونه پیغمبری هست، ندونه امام زمانی هست، ندونه دین اسلامی هست. خوبه، سنت خدا اینه، این نمی میرد مگر شیعه علی ابن ابی طالب. نمونه های زیاد دارم براتون، حالا یه وقتایی شاید بگم. جوان داشتیم، یهودی زاده، بچه هلند بود، آمستردام، یهودی زاده. یه شب ما خواب بودیم، ساعت 1 و 2 نصف شب، دیدیم یکی از دوستان زنگ زد. ترسیدیم، از جا پریدیم، اینم بنده خدا رو دیدیم، گفتیم اتفاقی افتاده، تصادفی کردید، کسی طوری شده؟ گفت نه، مهمون نمیخوایم. گفتم آخه مهمون این موقع شب بی انسان نمیگی یارو سکته میکنه ساعت 1 و نیم شب زنگی در خونه مردم میزنی؟ گفت نه، مشتری که دارم مشتریتونه، میدونم بعدش خوشحال میشید تشکر میکنید. گفتم چی؟ بفرمایید. دیدیم یه جوونه مثلا 24-5 ساله، ماشاءالله رشید، بلند، بور، بچه خاک پاک آمستردام، در رو باز کرد و هلو هاواریو، بفرمایید. این کیه؟ گفت بذار بیار تو، حال تعریف میکنه. ایشون اومدن منزل ما و ما در اتاق باز کردیم، حالا جا به جا کردیم، خلاصه بچه ها رو برای ایشون جا درست کردیم و فلان کردیم و شروع کردیم پذیرایی کردن از ایشون. ایشون کمتر از یک هفته مهمان ما بود، 3-4 روز مهمان ما بود. شیعه شد، اسمش هم تغییر دادیم و خلاصه اسمش هم گذاشتیم خلاصه مهدیار. یه خود از صفات حضرت مهدی که براش گفتیم، گفت من عاشق این آقا هستم. گفتیم خیلی خوب، اسم شما رو میذاریم مهدیار. یه اسم یهودی داشت، یهودی بود، نکته اینه، یهودی زاده بود. خلاصه بعد که گذشت یه 4 روزی که ما 24 ساعت دیگه با این بودیم، این بر اونور رفتیم و گشت و گذار و با این بر اونور آشناش میکردیم و اینا، گفتم چی شد فلانی تو سر از اینجا در آوردی؟ اول به این دوست خودمون گفتیم اینو از کجا پیدا کردی؟ خندید و گفت چی کار داری شما، ما تور انداخته بودیم این خورد به تور ما. گفتم نه حالا بگو. گفت راستش ما داییمون داشت از فرانکفورت برمیگشت ایران بعد از چند سال. ما با خانواده رفته بودیم فرودگاه استقبال داییمون. خوب دقت بکن، ما رفته بودیم فرودگاه استقبال داییمون و بعد منتظر داییمون بودیم. یه پروازی از هلند اومد نشست و ما همینجور نگاه میکردیم، دیدیم یه آدم درازی اون وسط هی ما تو مبهوت این منور نگاه میکنه، تابلوها رو نگاه میکنه. گفتیم دنبال کسی میگرده؟ مثلا یه نیم ساعتی وایستادیم، دیدیم همینجور داره دور خودش میچرخه، هیچ کسی هم نمیرفت به این بگو بابا دنبال کی میگردی، دنبال جایی میگردی، نمیگردی. گفت انگار یه کسی زد پس گله ما. ما حالا انگلیسیمون هم خوب نبود، گفت برو ببین این کیه، چیه، چی میخواد. گفت اومدیم با همین هلو هاواریو اولیه، گفتیم تو از کجا اومدی؟ گفت من از آمستردام اومدم و فلانم و اینا. گفتم برای چی اومدی؟ گفت اومدم دنبال یه گم شده میگردم. گفتیم گم شده کی؟ کسی رو تو ایران داری؟ خاله ای، عمه ای، دایی؟ گفت نه. گفتم چی شده؟ گفت یه کسی رو پیدا کردیم، شروع کرد ترجمه کردن حرفا. این تو همون فرودگاه برای اینا تعریف کرده بوده که من یک یهودی یهودی زادم، از 18-19 سالگی افتادم به فکر که خدا اصلا اون هدایتی رو که میکنه آدم ها رو یعنی چی. به زبان مادری خودم شبا تو رخت خواب یه مدت هم میگفتم خدایا من میخوام هدایت بشم به اون چیزی که مورد رضایت توست. من نمیدونم آیین یهود مورد رضایت تو هست یا نیست، خدا تو خودت منو هدایت کن، من نمیفهمم. گفت بعد یه مدتی انجیل دستم رسید، شروع کردم مطالعه انجیل و با چند تا کشیش صحبت کردم و اینا ما رو قانع کردن، ما مسیحی شدیم. پدر و مادرمون یه خورده غرغر کردن ولی ما رو از خونه بیرون نکردن که یعنی چی یهودی مگه مسیحی میشه، تو چرا پشت کردی به دین آبا و اجداد تو اینها. یه مدتی گذشت، دیدم این مسیحیت خیلی ما رو ارضا نمیکنه. دو مرتبه همون شبا که میرفتم تو رخت خواب، ما شبات میریم تو رخت خواب تو چه فکر و خیالی هستیم، کسی که هدایت طلب کند. گفت دو مرتبه شروع کردم مناجات کردن، یواش یواش شبا گریم میگرفت، گفتم خدایا ما دست از دین یهود آبا و اجدادمون برداشتیم، اومدیم مسیحی شدیم، ولی هنوز انگار اون گم شده رو پیدا نکردیم. شروع کردیم مناجات کردن با خدا شبها و یواش یواش یه روز داشتیم میرفتیم کلیسا، یه بغل دیدیم یه سری راننده کامیون اینا نشستن غذا میخورن. رفتم سمت اینا، گفتم شما کجایی هستین؟ گفتن ما ترکیه‌ای هستیم. اینجا چی کار میکنید؟ بار آوردیم مثلا ما راننده ایم، میاییم میریم و این حرفا، از این راننده های تریلی. گفت سر صحبت با یکی از اینا باز کردم، گفتم شما دینتون چیه؟ گفتن ما مسلمان حنفی هستیم. گفتم برای من حرف میزنید از دینتون؟ یکی از اینا علاقه من بود و مخ ما رو گرفت، شروع کرد با ما رفیق شدن، آشنا شدن. دیگه این هر دفعه میومد اینجا، میومد خونه ما و با ما حرف زدن و اینا. یواش 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 ما مسلمان شدیم، شهادتین گفتیم و مسلمان حنفی. گویا مدتی با این صحبت میکردیم، تو صحبتاش یه دفعه دهنش پرید که مسلمانام چند تایفن، چند فرقن، چند مذهبند و اینها. گفتم که میخوام بیشتر در مورد اینا بدونم. گفت ولش کن، چی کار داری؟ مهم اینه که مسلمان شده باشی دیگه، تو شهادتین گفتی دیگه، کار نداشته باش. میگفت انگار که یه چیزی هی تو دل من میگفت نه برو جلو برو جلو برو جلو. چرا؟ چون شبها از خدا هدایت رو با زبون خودم با زبون دلم میخواستم. گفت گذشت تا یه خودو بهش گفتم، گفتم بگو. گفت بابا حنفی داریم، حنبلی داریم، شافعی داریم. شروع کرد اینا رو برای من توضیح دادن. گفتم چیز دیگه هم داریم، یه فرقه هم داریم، اینا اقلیتن، سیاسی هن، اینا اصلا خیلی تحویلشون نمیگیرن، خیلی اینا آدم حسابی نیستن و اینا. گفتم اسم اونا چیه؟ اونا رو میگن شیعه. گفتم اونا چی میگن؟ گفت اونا میگن که ما 12 تا امام داریم، بعد از پیغمبر خلفای راشدین ما رو قبول ندارن، یه سری خلیفه دیگه میشمرند و آداب و احکامشون هم با ما فرق داره، نماز خوندنشون، روزه گرفتنشون، مثلا یه سری کاراشون با ما متفاوته. گفتم که بیشتر میتونی برای من از اینها میگی معرفی کنی؟ گفت نه، اینا مرکزشون ایرانه، مرکزشون ایرانه، اگر یه وقتی خواستی با اینا آشنا بشی باید بری ایران. میگفت میخواست یه چیز بگه که من بیخیالشم دیگه. گفت اگر یه وقتی خواستی راجب شیعه میخوای حرف بشنوی باید بری ایران، اینا اقلیتن، سیاسین، الان هم نمیدارم انقلاب کردن، اوضاعشون خرابه و فلان و اینا ایرانن، اونجا هم بری میگیرن میکشنده تو فلان و این حرف ترسونده بود این بنده خدا رو. گفت ما از این دوستمون جدا شدیم و دو روز بعد بهش گفتم من میخوام برم ایران، منو میبری؟ گفت مرد سوی من تو رو این همه ترسوندم که دیگه اسمش شیعه و ایران رو از سرت بیفته، کجا میخوای بری؟ گفت من میخوام برم. از این انکار از ما اصرار و دعوامون شد. گفت اصلا تو از اولش هم بی خود مسلمون نمیخواستی بشی و میخواستی ما رو اذیت کنی و فلان، و برو. دعوامون شد، دعوامون شد، دل من شکست. گفتم خدایا بعد یه عمری هم یه کسی ما بهش رفیق شدیم و اینها، اینم ما رو ول کرد، خدایا تو هدایتم کن. ما خیلی وقتا دنبال دوست و رفیق بازی هستیم تو جلسات و حیات، دنبال اون اصل کاری گم شدمون کجاست. گفت دلم شکست، نشستم گریه کردن. گفتم خدایا تو هدایتت رو بر ما نمیخوای تمام کنی. یهو به دلم افتاد، دلو زدم به دریا. من نمیدونستم ایران کجای دنیاست، نمیدونستم کسی رو اونجا میشناسم، نه کسی رو میشناختم، نه کسی رو بعدن مثلا به من معرفی هم نشد. دلو زدم به دریا، پاسم رو برداشتم، رفتم یه بلیت گرفتم از آمستردام به تهران. گفتم خدایا من دنبال هدایتم، خودت هدایتم کن، من تا تهرانشو میرم. گفت تورا که داشتم میخواستم بیام، یواش یواش شروع کردم تو اینترنت و این هم ورمور، فهمیدم که مثلا قم پایتخت شیعیان، پایگاه علمی شیعیان هم شهر قم. گفتم میرم تهران، من قم بلد نیستم کجاست، ببینم اگه کسی اونجا خلاصه پیدا شد و معرفی کرد به ما میریم جلو. تا امشب که اومدم از هواپیما پیاده شدم تو فرودگاه امام، حالا اومدم جلو، من نمیدونم قم کجاست، نمیدونم تهران چه شهریه، چقدر جمعیت داره، کجا میتونم شب بخوابم. این وایستاده، این رفیق امام رفته استقبال داییش که بعد چند سال قراره از فرانکفورت بیاد. گو این حرفا رو که برا من زد، من منقلب شدم گفتم درست اومدی، سر به سرش هم میذاشتیم. گو بیا برا من قم، برش داشته بود ورده بود ساعت 2 نصف شب در خونه ما، گفته بود اینم قم. این بنده خدا رو اوورد و ما 3-4 روز با این بنده خدا بودیم و شیعه شد. عرض میکنم خدمتتون، البته خیلی مفصله ولی حالا به اندازه وقت میسورمون. من حاج آقا یک روشی دارم، دوستانم که هستن تو جلسه میدونن، من به عکس متکلمین شیعه عمل میکنم. تو متکلمین و علمای شیعه رسم بر اینه، میگن اول باید خدا رو برای طرف اثبات کنی، بعد انبیا و نبوت رو اثبات کنی، بعد از اثبات انبیا اثبات پیغمبر خاتم رو براشون بکنی، نبوت خاصه بکنی، بعد لزوم نسب امام رو بگی، بیای همینجوری بیای پایین تا حالا تو اون عقاید اون تعمه‌هاش هم بگی بله شیعه 12 تا امام داره، یکیش هم غایبه. روش من این از همون بیه بسم الله، اگر اون فطرت پاک و شیر پاک خوردگی رو تو طرف ببینم، میگم که مگه تو دنبال گم شده نمیگردی؟ چرا من نشونت بدم؟ من فقط یک کد بهت میدم. خدا در هر عصری روی زمین یک حجت زنده داره که هادی اونه. انما انت منذر و لکل قوم هاد. اون هدایتگر زنده خدا رو به هر اسمی که تو دوست داری صدا کن، اون هدایتت میکنه. من روشم، یعنی بعضی دوستان حالا شاید باشن شاید نباشن، یه تعداد شکر خدا رزق ما بوده، همت دوستانمون بوده، اهل سنت از فرقه های مختلف هم که ما شیعه کردیم همینطوری بوده. ما با اینها هیچ وقت دعوای خلافت و امامت و سقیفه نداشتیم. گفتیم آقا خدا یک هدایتگر زنده داره، اگر طرف احساس کردیم حق پذیر بوده فطری بوده، اگر نبوده اووردیمش رو تاس حق پذیری. اومدیم گفتیم مسیحیت یه خدا معرفی کرده، این خدا رو بی با هم مطالعه کنیم چه صفات و خصوصیاتی داره. اگه سنی بوده گفتیم اهل سنت یه تو در توحید یه حرفایی دارن، نمونه شو یک دو هفته پیش داشتیم براتون میگفتیم، خدایی که کشتی میگیره، خدایی که شب جمعه با خرش میاد رو پشت بونه بلند شهر، خدایی که پاشو میکنه تو جهنم که جهنم پرشه. گفتیم این خدا، من یادم نمیره یه سالی یه جایی بودیم اطراف تهران بودیم، یه بنده خدایی سنی بود اومده بود، وقتی خدا هدایت بخواد، طرف هدایت خواسته باشه، امام زمان هدایتش میکنه، چه تو بفهمی چه نفهمی، نمیفهمی هم چجوری تو ابزار شدی. ما تو این خونه، یه خونه های کوچیک سازمانی بود، تو این خونه داشتیم یه کلاسی داشتیم برای بچه های پیش دانشگاهی بودن، اون موقع الان ماشاءالله هر کدومشون دکتر مهندسن دیگه، داشتیم یه چیزایی راجع به امیرالمومنین و امام زمان و اینها میگفتیم، یادیم زنگ در به صدا در اومد، این خونه خیلی کوچه، این خونه های سازمانی صدا قشنگ میرفت، یعنی خونه بغلی هم صدا میرفت، زنگ زد صابخونه یکی از این شاگردان ما، گفت استاد یه بنده خدایی میگه اگه اجازه بدید من با این آقایی که داره صحبت میکنه کار دارم. گفتم کی میشناسی؟ گفت نه والا. گفتم آخه منو میشناسی؟ گفت نه. اومده میگه کار دارم، گیر داده ولم نمیکنه. گفتم بگو بیاد تو. اومد تو، گفت بفرمایید. گفتش که شما بودی داشتی حرف میزدی؟ گفتم بله. گفت من یه سنی ام، کرد بود، اهل سنندجون طرف بود، اومده مهمونی این خونه بغلی، من اومدم این تو این اتاق کناری که چسبیده است به اون اتاق اینا استراحت بکنم، صدای شما اونجا می اومد، یه حرفایی زدی منو تکون دادی. یعنی چی این حرفایی که میزنی؟ ما شروع کردیم یه خورده از توحیدی که اهل سنت همینی که عرض کردم برای این گفتیم. شب جمعه مثل همین زمانهایی بود، تلویزیونی و صدای دعا کمیل بلند شد، گفتم یه توحیدم علی ابن ابی طالب معرفی کرده. گفت اون خدایی که علی معرفی کرده چه فرقی با خدای ما داره؟ گفتم همین الان گوش بده، گوش بده، داره اون صفات خدایی که علی معرفی میکنه تو دعای کمل داشت پخش میشد. گفتم بینی و بین الله، نه من شیعه نه سنی، تو بگو کدوم دوتا خدا لیاقت پرستش و پیروی داره. سحر اون شب، شب جمعه بود، سحر جمعه ساعت 4 و 5 صبح بود، این شاگرد ما زنگ زد، گفت استاد میگه من میخوام شیعه بشم چیکار کنم؟ اگر یاد بگیرید، اگه باورتون بشه خدا روی زمین هدایتگر داره، هادی داره، هادی روی زمین خدا من و شما نیستیم، حجت ابن الحسن المهدی است، هر کس هدایت از او طلب کنه خدا هدایت میکنه. تو هلند یهودی، یهودی زاده هدایت طلب کرده، اول مسیحی شده، بعد مسلمان حنفی شده، بعد اومده ایران که پیدا کنه شیعه کیه چیه، رسیده به پست ما. ما این وسط همیشه به دوستانم میگم یه وقتی کبر نگیرم اونا، ما یه لوله این، فقط خدا میخواد هدایت رو جاری کنه، دعا کنید لوله‌ای که اون هدایت از توش رد میشه به خلق میرسه ما باشیم. و هیچ مقام، هیچ درجه، هیچ رتبه ای با این مقام من حاضر نیستم عوضش کنم که زمین ساز هدایت یک انسان بشی. چون اینی که میگم تا لحظه مرگ نه من میفهمم تهش رو نه شما که چه درجه ایست، چه جایگاهی است. پریروز برای یکی از دوستانم شاگردانم داشتم یه روایت خوندم، گفت بسه، گفت همین یه روایت برای کلاس امروز بسه. یک روایت خوندم که امام سجاد علیه السلام فرمودند شنیدن یک منقبت از مناقب جدم رسول الله یا ما اهل بیت نزد خدا
ارزشش از تمام خلقت بالاتره. شنیدن یک منقبت.
این بنده خدا 3-4 روز خونه ما بود و شیعه شد و اسمشو عوض کرد و افتاد به کارت، گفت من میرم اونجا میشم شعبه شما، شروع میکنم تبلیغ کردن اونجا. چند سالی هم ما باش در ارتباط بودیم دیگه، معرفیش کردیم به یکی از این مؤسسات شیعه و دیگه کمتر ازش الان خبر داریم. کی هدایتش کرد؟ کی از آمستردام اینو مسیحی کرد؟ بعد سنی حنفی کرد، بعد کشوندش ایران، بعد این رفیق ما رفته دنبال داییش فرودگاه اینو پیدا بکنه و هر داره بیاره این عاشق اهل بیت بشه، اسم خودش رو تغییر بکنه، بگه من دوست دارم. من یه مصاحبه باش کردم اون سالم پخش شد تو یکی از این شبکه ها به عنوان کسی که مثلا این زمین ساز شده بود شیعه شو، به ما گفتن یه مصاحبه با این کن بخش. مصاحبه کردم باش، گفتم که فلانی تو شیعه چی داغت کرد دیگه پابست شدی؟ گفت براتون تعریف کرده بودم، من چند سال گم شده داشتم، وقتی شما مهدی فاطمه رو به من معرفی کردی دیگه آروم شدم، با اون شروع کردم به قول ما عشق بازی کردن دیگه آروم شدم. اونی که تو شیعه منو پای بند کرد، پیوند من به امام زنده بود، به مهدی فاطمه که زنده روی زمین حرکت میکنه. وقتمون گذشت، جمع‌بندی کنیم، بحثمون باز جای بحث داره. تمام انبیا قدم به قدم معرفی کردیم، دسته‌بندی کردیم، طبقه بندی کردیم، حوزه فعالیت و کارکردشون رو معرفی کردیم. تمام این انبیا یا حوزه کارشون خانه خودشون بود، یا شهر خودشون، یا قبیله خودشون، یا یک کشوری. دوتا از اینها دینشون جهانی بود. اینها رو داشته باشید، کلام آخر. اما خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ما ارسلناک، دقت کنید آیه رو، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام انبیا، حتی ابراهیم که بالاترین و ممتازترینشونه، حوزه فعالیتش کره زمینه. پیغمبر خاتم حوزه فعالیتش هر جا خدا خدایی می کند، رسول الله رسالت دارد و نبوت دارد و حجیت دارد. و 12 جانشین ایشون هم به همین ترتیب. عرضم تمام، تا انشاءالله جلسه بعد این سلسله رو ادامه دهیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خاطرتون هست عرض کردم امام صادق فرمودن جفاکار در حق ما نباشید، هر روز جدم امام حسین رو زیارت کنید. چگونه هر روز؟ مگه ممکنه کسی هر روز بتواند به کربلای معلا مشرف بشه؟ حضرت فرمودن رو به آسمان کنید، سمت راست آسمان، سمت چپ آسمان، بعد رو به قبر حسین ابن علی 3 مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما هم سلامی از روی اخلاص، اما به نیابت از این امام زنده، هدایتگر دوران، مهدی صاحب الزمان کنی. وقتی نیابت از امام زمان بگیری، اجر کارت 1000 برابر میشه. اون وقت مهدی فاطمه در حق تو دعا میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات ذوی الحقوق گذشتگان اساتید ما گذشتگان ما شهدای ما امام راحل همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.